شناخت موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، ما برنامه شناخت موسیقی رو پی میگیریم و در برنامه گذشته اعلام کردیم که سرفصل چند برنامه ما شامل معرفی فرم در موسیقی ایرانی خواهد بود. هنگامی که ما از فرم صحبت میکنیم، یک قالب تدوین شده جا افتاده ایه که در طی زمان هنرمندان ازش استفاده کردن و در اون قالب و در اون فرم اثر خودشون رو ساختند. اهمیت فرم در درجه اول به غیر از مسئله موسیقاییش، مسئله زمان و بیان هنری است که در هر فرمی نهفته است. مثلا هنگامی که ما در شعر فارسی میگیم فرم غزل یا در قالب غزل، این فرم در طی زمان مشخصاتی پیدا کرده که بارزترین این مشخصه مسئله تغزلی بودن اون یا عاشقانه بودن اونه و این عاشقانه بودن و تغزلی بودنش هست که فرم غزل رو یا قالب غزل رو شکل داده. در غزل میگویند که ما در یک بحری، در یک عروض خاصی این غزل رو سرودیم و تعداد ابیات از 6-7 الی 8 بیت نباید بیشتر باشه، اگرچه بعضی از شعرا مانند مولانا و دیگران گاهی غزلهایی با ابیات بیشتر هم سرودند، اما این قاعده نیست بلکه استثناست. در اینجا چرا میگویند که غزل نباید بشه 14 بیت، 25 بیت، 40 بیت؟ چرا که دیگه اون فضای تغزلی و اون مقدار احساسی که هنرمند لازم داره در همون حد 7 بیت 8 بیت گفته میشه و بیشترش تکرار مکررات میشه و از اون نوآوری که در غزل هست خارج میشه. یا در فرم قصیده تعریف دیگری شعرا دارن و ادبا دارن، در فرم مثنوی تعریف دیگری دارن و حتی عروض اینها و پایه‌های ریتمیک اینها هم تغییر میکنه. در موسیقی هم به همین دلیل ما یک مقرراتی داریم در قالب‌هایمون که از قدیم و قدیم و قدیم و قدیم به دست ما رسیده و در این عمر طولانی هنرمندای ما به شکلگیری و انسجام این فرم کمک شایانی کردند. در این حال باید به این توجه بکنیم که فرم یک حدی رو باید نگه داره. وقتی ما از موسیقی صحبت میکنیم نمیتوانیم برای مثال یک قطعه بسازیم که 5 ساعت، 4 ساعت، 2 ساعت طول بکشه، زمان ببره، برای اینکه این از درک ذهنی شنونده خارجه. برای مثال شما در این صفحاتی که از بتوون، موتسارت و دیگر آهنگسازان آثاری در دست هست و اجرا شده، شما متوجه میشین که یک سمفونی حد اکثر بین بالای 20 دقیقه تا 25-26 دقیقه خاتمه پیدا میکنه و این رو میشه به یک ساعت هم تبدیل کرد، اما ذهن انسانی نمیتونه این سمفونی رو که قسمت‌های مختلف داره رو جمع جور کنه در ذهنش و درک کنه، و به همین دلیل هست که موسیقی وقتی شروع میشه تقسیماتی داره، مثلا به سه قسمت تقسیم میشه، و به خاطر اینکه در این سه قسمت شنونده و خود گوینده یعنی خود آهنگساز قادر باشه در یک زمان مشخص اون حد اکثر استفاده رو از اون قالب ببره. پس هر فرمی حد و حدودی رو باید نگه داره. در موسیقی ایرانی هم و همین صورت است. یکی از فرم‌های بسیار بسیار قدیمی موسیقی ما فرم تصنیف سازی هست. ما دو نوع سازندگی در موسیقی شرقی داریم، بالاخص ایرانیان و هندی‌ها. یک بخش به صورت اجرای آوازی که ساز تابع اوزان هست، اما عروض بسته نداره بلکه عروض باز داره. یکی هم فرم آهنگسازی در ضربهای ادواریه که پایه‌های مشخص داره. پس وقتی که ما از فرم تصنیف صحبت می‌کنیم، تصنیف در فرم خودش به گونه‌های متفاوت تقسیم میشه، ولی از نظر فرم تعاریف مختلف داره که ما در این برنامه میخواییم به فرم تصنیف سازی بپردازیم. به همین دلیل ما قطعی رو انتخاب کردیم از یکی از فرمهای قدیمی تصنیف که در دوره اواخر دوره قاجار ضبط شده و از جناب آقای عبدالله خان دوامی که از بزرگترین موسیقیدانهای معاصر ایران بودند استفاده می‌کنیم. ایشان علاوه بر این که تصنیف خان بودند و معروف بودند به عبدالله خان دودونگه، یعنی دودانگ آوازشون بیشتر نبود و صدای محدودی داشتند، ولی به عنوان تصنیف خان یا بزرگترین راوی تصنیف شناخته می شدند و بعدها بر پایه ردیف میرزا حسین قلی و علی خان نایب سلطنه ردیفی رو مدون کردند زیر نظر میرزا حسین قلی به نام ردیف آوازی ایران، که این تنها ردیف مدون شده منطبق با ردیف خاندان فراهانی هست که اهمیت خیلی زیادی در موسیقی ایرانی ما تا کنون داشته و داره. به همین دلیل این باب رو با صدای عبدالله خان دوامی پخش میکنیم و دنباله برنامه رو پی میگیریم. Oh, تصنیفی که شنیدین از شادروان عارف قزوینی بود، دوستی بسیار نزدیکی با عبدالله خان دوامی داشت و جا داره که در اینجا یک اشاره‌ای هم، حال که داریم راجع به تصنیف صحبت میکنیم و زحمات استاد عبدالله دوامی به عنوان بهترین راوی تصنیف در ایران، یک داستان زیبایی رو من نقل کنم که خود استادم عبدالله دوامی برای من نقل کرده و مستند به گفته ایشان هست. ایشان تعریف میکردن که در اون دوره که مسائل سیاسی و اجتماعی بالا گرفته بود و مبارزات اجتماعی خیلی در حرکت بود و عارف قزوینی که نماینده ساخت تصنیف‌های انقلابی اون دوره بود که در انقلاب مشروطه به عنوان بزرگترین حامی رهایی ایران و آزادی ایران تلقی می‌شد، تصنیف‌های زیادی ساخته که در کلیه تصنیفاش اگرچه بعضی از این تصنیف‌ها عاشقانه است اما بار اجتماعی و سیاسی اون دوران رو به خوبی بازگو کرده و کار خیلی سخت بود و موسیقیدان‌ها به اجرای تصانیف عارف نمی پرداختن برای اینکه ترس از گزمگان حکومت رو داشتن و یک روز که عبدالله خان دوامی به اتفاق باقر خان و طاهرزاده و درویش خان در اون سفر معروف به خارج از کشور می رفت که در اونجا به تفلیس رفتن و بعد به آذربایجان، تعریف می کرد که من موقعی که می خواستم حرکت کنم دیدم با عجله عارف خودشو نزدیک ما رسون و منو کشید کنار و گفت که ببم جان، خواهش میکنم که در این شرایط سخت سیاسی این تصنیف رو بخون، بذار ضبط موسیقی بشه و به ایران وقتی میاد میتونه در انقلاب تاثیرگذار باشه. من در اونجا همدیگه رو بوسیدیم و خداحافظی کردیم و من قول دادم که این تصنیف اجرا کنم. در برنامه ضبط هنگامی که من داشتم آواز رو اجرا می کردم و قرار بود که این آواز تموم بشه، در انتها فرصت پیدا کردم و این تصنیف عارف رو اجرا کردم و وقتی تصنیف اجرا کردم درویش خان چون قرار نبود که این کار رو انجام بدم خیلی ناراحت شد و با مشت روی خرک تارش کوبید و پوست تارش پاره شد و با عصبانیت از من انتقاد کرد و از استودیو رفت بیرون و همینجور که دوستان اطلاع دارن این صفحه‌های سنگی روی پلاتین ابتدا ضبط می‌شد و قیمت هر صفحه پلاتین برای مستر خیلی خرج داشت برای اون کمپانی و مسئولین اون کمپانی هم خیلی ناراحت شدن. متاسفانه این تصنیف به مشکل برخورد کرد. این داستان واقعی هست و عبدالله خان دوامی برای من تعریف کرده و جا داره که یادی از هم درویش خان و هم عبدالله خان دوامی در اینجا بکنیم. در فرم تصنیف همینجور که نگاه میکنین فرمها دارای پایه است. ما باید به این توجه کنیم که در ضربهای ادواری توضیح دادیم که ضربهای ادواری که پایه های موسیقی ایرانی هستند که ما در ایران بهش میگیم پایه، این پایه ها تثبیت شده بودن و روی این تثبیت این پایه ها تصنیف ساز یا پیشترآمد ساز یا رنگ ساز قطعی رو به اجرا در می آورده. فرم های تصنیف دو فرم عمده رو دنبال می کرده، یکی فرم‌های سنگین و یکی فرم‌های سبک، یعنی در قالب‌های ادوار سبک و در قالب ادوار سنگین. ادوار سنگین بیشتر تغزلی‌تر و گفتگوها آروم‌تره، فرم‌های سریع‌تر یه مقدار کلام کمتر متوله و کوتاه‌تره که در همین تصنیف که دوستان عزیز و علاقمندان شنیدن به نام از کفم رها از ساخته‌های عارف شما می‌بینین که دور این تصنیف مشخصه و میگه یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه، یعنی چهار تا ستایی پشت سر هم میاد و گاهی این چهار تا ستایی‌ها به دو تا شیشتایی و گاهی چهار تا ستایی تفکیک شده تقسیم میشن. پس هر فرم تصنیفی یک پایه یا یک دور داره که باید در اون دور به اجرا در آورد. برای مثال به این رو توجه کنین. خب این یک پایه است که روش بعضی از تصنیفا ساخته شده. برای مثال میگه
سلسله موی دوست خدا خدا حلقه دام بلاست عزیز عزیز.
ببینید اینجا ما یه قالب ریتمیک داریم و روی این قالب ریتمیک تصنیف اجرا میشه که تصنیف سنگینیه و بعضی از این تصنیف‌ها تصنیف‌های تندتره، مثل برگردان‌های تصنیف بالاخص. نگاه کنین که بعداً توضیح خواهم داد که برگردان به چه مفهومی است. دقت کنین مثلا در ادامه همین تصنیف میزنه
یا تازه نگار من بیا تازه نگار من ببین شب های تار من بیا تازه نگار من ببین شب های تار من.
اینجا نگاه کنین برگردان این تصنیفه و ریتم تندتر میشه و دو مرتبه باز تصنیف با دور اصلیش که سنگینه باز دو مرتبه اجرا میشه به این صورت
سلسله موی دوست خدا خدا.
دقت کنین پس تصنیف ها به دو گروه تقسیم میشه دور و عمده. یکی تصنیف های با پایه سنگین، یکی تصنیف های با پایه سریع‌تر. تصنیف از قدمت خیلی زیادی برخورداره و ما خط تصنیف سازی رو حداقل میتونیم ببریم تا دوران اولیه اسلامی، بالاخص اوجش در دوره رمانتیزم موسیقی تو قرن دوم و سوم که به اعتلا میرسه و در کشورهای دیگه هم این تأثیر رو ما میبینیم. نمیدونیم که حالا در ایران آیا ما در گذشته های دورتر، در دوره ساسانیان، در دوره هخامنشیان، اشکانیان و در دورهای گذشته چه تصنیف هایی رو داشتیم، در چه فرم هایی، ولی خط تصنیف رو در موسیقی های مقامی میبینیم، در موسیقی های پنجهی و آهنگی میبینیم و در موسیقی های گونه های مختلف ایرانیان در نقاط مختلف مثل کردستان، لرستان، بلوچستان و در شهرهای حاشیه کویر میبینیم. مشخصه که تصنیف سازی در ایران نیز از سابقه خیلی زیادی برخوردار بوده و ما این نوع تصنیفی که به دست ما رسیده رو بیشتر توضیح میدیم. تصنیف یک مدل از تصنیف هست که در یک بخش تموم میشه، دیگه بخش دومی نداره. یک تصنیف هست که بخش اول داره، در ریتم سنگین اجرا میشه، بعد یک برگردانی وسطش میاد. این برگردان به این دلیله که ما رو برمیگردونه به پایه اصلی تصنیف و فرم الفه، بعد فرم ب هست و بعد فرم الفه، یعنی دو مرتبه برمیگردونه ما رو به پایه اصلی تصنیف. پس این فرم یکی از فرم‌های قدیمی ما بوده که متاسفانه مدت هاست که در موسیقی ایرانی از بین رفته و فقط فرم الف باقی مونده، یعنی فرم‌های یک واحدی باقی مونده. هنوز در کارهای عارف قزوینی، در کارهای علی اکبر شیدا، در کارهای شوریده شیرازی، در تصانیف قدیمی ما این خط و خطوط رو میبینیم. ما در اینجا تصنیفی داریم از جمال صفوی به نام تصنیف باد سبا که این تصنیف رو با هم میشنویم.
Thank you.
متاسفانه برنامه ما در اینجا به پایان میرسه و ما در برنامه آینده دنباله فرم تصنیف و فرمهای دیگر موسیقی ایرانی را برای شما توضیح خواهیم داد. همه شما رو به خداوند متعال میسپارم. روز و شب شما خوش باد.